شنبه 20 اسفند ماه 1401 نشسته 17 فقه پزشکی بر اساس پرونده های قضایی پرونده 9 ازاله بکارت پاسخ به سوال دوم محاسبه ارشد بکاره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید، در پرونده 9 که مربوط می شد به ازاله بکارت سوالات مطرح شده بود. سوال اول این بود که آیا اگر دوشیزه ای تن به زنا بده علیاذ بالله ارشد بکارش ساقطه یا نه، اصلا مهرش چی میشه؟ که یادتون باشه بررسی شد، گفتیم اگر بالغه باشه بله و گول نخوره، یعنی یه جور نشه که مقروره واقع بشه، وگرنه به نظر ما وجهی برای سقوط ارشد بکاره نیست. اختلافی هم بود دیگه. بحث دوم که هفته گذشته مطرح شد محاسبه ارشد بکاره است. ارشد بکاره آیا مثل سایر موارد، سایر جراحت ها، زخم ها میفته تو قانون ارش یا نه خودش گویا دیه داره، خودش مقدار داره؟ یادتون باشه من گفتم دو تا نظر حداقل هست. یکی ارشل به کار معادل محرول مثله، معادل محرول مثل گویا خودش کار به قاعده نداره، بگیم محرول مثل. نظر دومی که نه، یه زخمیه بر زن وارد میشه و چون مثلا دیه ندارد باید کارشناس نظر بده. البته حواستون باشه جایی اینو میگیم که عارض دیه مثل افزا نباشه، ولی افزا باشه باز خودش دیه خودشو داره. صرفا یه خانمی در اثر تجاوز و مقاربت غیر همسر، چون همسر که ارشد بکاره نمیده، غیر همسر این مبتلا شده. نرسیدیم اظهار نظر کنیم، هرچند گفتیم بعضی میگن محرول مثل. مثلا قانون مجازات اسلامی مصوبه 92 ماده 658 میگه ارشل بکاره ارشش و خسارتش محرول مثله. در قانون مجازات 70 راجع به ارشل بکاره تا اینجایی که من یادم چیزی نداره، خب، ولی از کنار هم گذاشتن دو تا ماده میتونیم بگیم که قانونگذار نظرش به عرش نبوده، ببخشید نظرش به مهر نبوده، بلکه نظرش به عرش بوده. ماده 481، تکرار کنم، مال مصوب 70 میگه هر جراحتی که بر بدن وارد بشه و تعیین نشده باشه عرش. یه بار دیگه بگم، هر جنایتی، هر جراحتی وارد بشه و دیه مقدر نداشته باشه عرش. ماده 481. از اون طرف در ماده 495 نحوه محاسبه عرش رو میگه. میگه دو تا کارشناس نظر بدن، حالا یا طبق نظر کارشناس، من الان ماده پیشم نیست که، میگه دو کارشناس یا میگه کارشناس، اینا تعیین کنن. ولذا اداره حقوقی قوه قضاییه وقتی پرسیدن ازش که راجع به عرش البکار چی میگی، اون موقع هنوز این قانون 92 نیومده بوده، اومده این دوتا قانون گشته کنار هم، 481 و 495، اینو استخراج کرده. عبارتی هم داره آقای خویی از شهید ثانی همین مطلب رو دلالت میکنه. من دیشب البته سطحی گشتم ولی فرصت نکردم حالا عبارت شهید رو پیدا کنم، البته گشتم هم تو کتابش ولی به راحتی در دسترس نبود. حالا مهم نیست، مهم ضوابط و قواعده. خب آقا این پس نگاه کنید، اصل موضوع معلومه، بیان مسئله معلومه، نحوه محاسبه عرش البکاره. دو، نظر قانون، نظر قانون مصوب 92ش میگه مهر المثل، مصوب 70ش با دستکاری که میکنیم و کنار هم قرار میدیم میگه عرش. کارشناس نظر بده، اداره حقوقی قوه قضاییه هم همین حرف رو زده. در فقه میایم مثل قانون، شهید ثانی فرموده عرش و مثل محقق خویی در باب زنا میگه هیچی، میگه خب همون مهر رو که میدن حساب میشه، عرش البکار جداگانه نداره. آقا اینا در واقع میتونم بگم به نوعی متا دستبندی کردیم در این هفته. ببینید به نظر ما آنچه که تعیین کننده است در مسئله دو تا روایت. بله اگر روایت نبود میرفتیم ببینیم اقتضای قاعده چیه، که اقتضای قاعده هم میشد عرش. ولی دو تا روایت داریم، من آرام میخونم شما دقت کنید. یک روایت معتبره طلحه ابن زید از امام صادق، از پدرشون، از آقا امیرالمومنین، عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام. اگر منظور از علی امیرالمومنین باشه، اگر احیانا علی ابن حسین باشه که میشه امام زین العابدین، ولی بعید میدونم چون قضاوت ها و داوری ها بیشتر از حضرت امیر هست. عبارت اینه: اذا اقتصب رجل امتن، اگر مردی کنیزی را به قصب بگیرد، فاقتزها، اقتزاز، اقتزاز با قاف و ساتزاد یعنی ازاله بکارت بکنه، فعلیه عشر و قیمتا، یعنی این کنیز رو قیمت میکنن قاعدتا قبل از چیز دیگه، قبل از سیبوبت، هر چه قیمت شد یک دهم قیمت شو باید بده. اما و امکانت حرتن چی؟ فعلیه الصداق یا الصداق، این رجل متجاوز باید صداق این خانم رو بده، و چون مهر المسما تو کار نیست میشه مهر المس. به نظر من این روایت خیلی گویاست دیگه. چی میخوام؟ حدیث بعدی صحیحه عبدالله ابن سنانه. عبدالله ابن سنان میگه به آقا امام صادق عرض کردم جعل تو فدا قربان. من سندها رو بررسی نمی کنم چون تأثیری در بحث ما نداره، سند معتبره، صحیح هست، همون روایت قبلی معتبره هم این. میگه قربان ما علا رجل وسب علا امرأت فحلق رأسها. چه مسئولیتی متوجه مردیه که میپره بر سر زنی و سر زنو میتراشه؟ حالا چه مرضی داره؟ میتراشه، دوست داره. قال یضربو ضربن وجیعا و یحبسو فی سجن المسلمین. اولا یک کتک خوبی بهش بزنید که زن مردم، دختر مردم سرشونو نتراشه. و زندانش میکنن حتی یستبرع شعرها، تا خانم مو در بیاره، یعنی مدت زندان این باشه تا این کاملا موش بیاد بیرون و
مثل حالت قبل بیاد بیرون.
حالا نه دیگه، به هر حال جوری بشه که بگن مو در آورده دیگه. بله. الا انقال، شاید به قدری که مثلا رسم زنا زشت نباشه، چون بعدش هم یه قرینه داریم، حالا عرض میکنم قرینه هست، اما حالا مثل گیس مثلا داشت یه متر و نیم، حالا همونقدر داشته باشه نه دیگه. الا انقال یبن سنان، پسر سنان، پسر خوب، ان شعر المرء و عذرتها شریکان فی الجمال. موی زن مثلا یه وقت به ذهن نیاد چرا باید زندان بره، چرا باید کتک بخوره، چون موی زن و عذرت یعنی بکارت شریکان فی الجمال. فاذا ذهب به عهدهما وجب لها المهر کملا. پس معلومه فقط زندانم نیستا، کتکم نیست، تازه باید مهرم بره. وقتی یکی از اینها بره مهر کامل ثابت میشه، یعنی هم ازاله مو از سر زن، سر زن رو بتراشه، باید مهر کامل بده، مهر زنانه دیگه 500 دینار یا 50 شتر، یا ازاله بکارت بشه. اینجا دارن که مهر، البته من اشتباهی نداره، دیه داره مهرشو بدم، من یه لحظه اشت 50 تا مال دیه بود، یه لحظه من رفتم توی مسئله دیگه، اینجا باید مهرشو بدن دیگه، سرشو تراشید باید یه مهر بده، ازاله بکارت یا یه مهر بده. به نظر ما فضلا با بودن این دو روایت ما دیگه دنبال چی بگردیم؟ بله تکرار میکنم، اگر این دو روایت نبود ما اینجا تمسک به قاعده کلی میکردیم. دقت داشته باشید، قاعده کلی هم اینه که هر خسارتی، هر زخمی بر کسی وارد شود و دیه نداشته باشه، عرش. ولی اینجا روایت داره دیگه، امام میگن مهر المس. البته ممکنه سوال کنید گاهی وقتا در مهر المس اختلاف میشه، آخه این آدم اینجا نشسته تو مرکز فقهی میگه پاتون بذارید بیرون، این تو پا بذارید بیرون، پایین پله اگه زن و مردی باشن دعوا داشته باشن ببینید چی میشه. اولا مهر مثلا حال مهر المثل، مهر المثل اصلا بگیم این خانم مثلا با این قیافه، با این خانواده، با این تحصیلات، مثلا بعد بگیم شهر قم، خب ممکنه مهرها فرق بکنه، کشورها فرق میکنه، بعضی شهرها ممکنه مهرها خیلی سبک باشه، بعضی شهرها چون میدونیم که بعضی چیزا کار به تورم نداره، دقت داشته باشید، بحث تورم نیست، بحث ردیف سبد کالاییه، بالا و پایین میشه. من چی میگم دیگه، مهر حتی دوران خود ما، ماها مال دهه 50 ازدواجامون مال دهه 50 بود، زود ازدواج کرد، خیلی رفقای ما 17 ساله 18 ساله 19 ساله ازدواج میکردن، مهرای دهه 50 در یه خانواده متوسط حتی به بالا مثلا 40,000 تومان، 40,000 تومان، 50,000 تومان، همین. خب شما این الان با تورمش حساب کنید، نمیدونم مثلا چند تا صفر بذاریم جلوش، مثلا 3 تا 4 تا، الان اینجور نیست، الان مهرا خیلی بیش، یعنی سبد کالایی عوض شده، شما کنید سبد کالایی عوض شده. شاید مثلا چون ازدواج ها خیلی به شکست خورده، اختلافات شده، یا مثلا نگاه مردم رفته بالا، اینا فضلا تو فقه اثر داره ها، ولی ما میدونید که ما 100 تا شتر رو قبول نداریم دیه یه چیز، دیه یه انسان، و اینکه تو جمهوری فخیمه اسلامی جاری میشه ما این رو شرعی نمیدونیم. یه وقت نرید 4 تا روایت بیارید، حالا فرض کنید من اون روایات رو 50 بار بیشتر 100 بار دیده باشم، بالا با خودتون بگم میدونم که داره رد میشه طرف، میگه نه روایت داریم معتم، فکر میکنه من ندیدم اینو، بعد میگه باید بهش بگم آقا با عرض معذرت ما تقریبا 100 بار بالا پایین کنیم، تا هم و صدها ساعت قوه قضاییه، تو لااقل صدها ثانیه فکر بکن، چاکرت هم هستیم، بیا ما هم با تو همراهی میکنیم. حالا اجمالا ببینید بعضی چیزها تو سبد کالایی بالا و پایین میشه. پارچه اینه، پارچه این که میگن حله یمانی 400 تا حوله، حالا شما برو 400 تا حوله بخر، بگو نه گفتن حوله یمن، میگه حوله یمن ابریشم بوده، همین پارچه ها بوده، تازه اینم نبوده، تازه حالا شیک شده، بعد اون آقا نوشت کت و شلوار بدید به جای حوله، تصدق وجود شما بشه، اون کت و شلوار حوله اصلا عوض شده پارچه، میدونید پارچه اینقدر ارزش داشت که شب میرفتن دزدی قبر رو میشکافتن کفن رو میدوزیدن، شنیدین دیگه نقاش، آقای کفن اصلش که چیه؟ پارچه، معمولا هم پارچه های به در نخور، بعدم شست جاش رو سلاخ میکنن، پاره میکنن، میکسونن به مرده، بعدش هم گل میریزن روش، تصور کنید چه چیز پچلی در میاد، اما این صرفش میکه شب بره، اگه داروغ هم میگرفتش به جرم دزدی دستش رو قطع میکردن، ولی صرفش میکرد بره بدزده، چون پارچه و من ادراک مل پارچه اون زمان نبود دیگه، ارزش داره مثل کاغذ، اینا باید بفهمیم، خود توجه کنیم، اگر تو فرایند تو کار کرد تفاوت کرده، تو فرایند تولید تفاوت کرده، نمیتونیم الان این فتوا رو بدیم 400 تا بکنیم 400 تا کت و شلوار، بعد کدوم کت و شلوار رو چه قانونی، یا شتر اون آقا خدا رحمتش کنه رفت گفت که 400 تا پیکان، فکرم میکرد این پیکان کل دنیا ایرانه، کل ایرانم ایران خودروه، اونم کل جهان پیکانه. گفت از فقها بود و علمای بزرگ بود. وقتی راه رو پیدا نمی‌کنن می‌دونید سوراخ گم میشه. از اون طرف خوب یه حرفی دیگه حال باید ببینیم چی بوده. به هر حال بحثی که من گفتم شاید براتون تکرار باشه. علا ای حال به نظر میرسه مهر المثل اینجا متعینه و جای قانون نیست. ضمناً یه بحث مفصلی ما داریم که کارشناس چجوری تعیین بکنه. میدونید که اینم بحث است. اگر گفتیم کارشناس، خب کارشناس چجوری تعیین بکنه، با چی بسنجه؟ مثلا بکارد هندوانه که نیست بره بپرسه، ولی سوسیس کالباس هم نیست سوال کنه از فروشگاه کوثر که آقا چند سوسیس کالباس بینید. اون دیگه حالا یه ضوابطی داره که خودشون میدونن چه کار بکنن و دنیا تو این قسمت خیلی کار کرده نحوه تعیین عرش و ما چقدر کار نکردیم، اینم البته هست. خب میخواد این بحث رو تمام کنیم. پس یه وقت معذرت میخوام سوالم شد مقدار عرش البکاره مهر المثله مستندن به دو روایت و از اون قانون عام خارج میشیم. خوشبختانه الان در دادگاه ها هم چون مصوب 92 همینه اجرا میشه. خب سوال سوم مطرح بکنم، اگه سوالی باشه جواب میدم. تو همین فرصت شما فکر کنید. یادتون میاد سوال سوم چی بود؟ ابدا. اگر بگید کرامت کرده. سوال سوم اگر ازاله بکارت با غیر مجامعت و نزدیکی بشه. تا حالا هی میگفتیم اگر کسی زنا کنه زن راضی باشه، زن راضی نباشه عرش بکارش از بین بره. حالا کسی مثلا با انگشت چه میدونم با یه دستگاه ازاله بکارت کرد، اولا چیزی هست یا نه؟ میدونی که تمام اون بحث ها برمیگرده، زن راضی باشه زن راضی نباشه، بالغ باشه غیر بالغ باشه، عرش البکاره هست نیست، نحوه محاسبش چجوریه؟ این بحثه. نمیتونم بگیم پیش نمیاد، ممکنه مثلا گاهی وقتها در اثر برخی مسائل پیش بیاد. تو پزشکی گاهی به خاطر عمل جراحی ازاله بکارت میشه. حکمش چیه؟ خب شما چی بود؟ شما بودی؟ بفرمایید بلندتر روشن کنید. این من خداست
اونجا که روایت داشتیم در مورد موی زن و بکارت زن، حضرت فرمود شریکان فی الجماد، در دوتاشون فرمود که به اصطلاح باید وجب لها المهر
فعضا ذهب به عهده ما، هر کدام
هر کدامشون که بره براش یه مهری تعیین کرده. خب این بکارت که عد بین بره که ممکنه دیگه درست هم نشه، حالا عمل امروزی رو ما در نظر نمیدیم در قدیم، ولی مو در قدیم هم رشد میکرد. فرق بین این دوتا هم بفرمایید.
ما چه دنبال فلسفه حکم نیستیم. بله ولو به طور موقت چند روز هم که بره، مثلا جسارت هم شده پریده سر و تراشیده، باید مهر بدید، مهر المثل بدید. نخواد بگید خیلی زیاده مثلا چون مو بر میگرده، یا مقدار دیه رو مقدار مهر. البته یه چیز هم هست ها. خب ببینید مهر در اون زمان با الان فرق میکرده، همین حرفی که زدم. اشکال دوستمون در واقع اینه، حالا موش رو تراشیده دو هفته دیگه هم میاد بالا، اصلا اگرم نمی تراشید چه بسا خود خانم میخواست بره آرایشگاه یه مداشه به ترشه بزه دور. حالا اون که تراشیدن نیست، اون کوتاه کردنه. این هست، اگر تقیه نکنید از برخی اساتید و مرکز و اینها بگیم چون همین که گفتم سبد کالای عوض شده، اینجور جاها دیگه قائل به مهر نشیم. نگید امام صادق فرمودن مهر. امام صادق که گفتن مهر زمانی بود که گاهی مثلا مهر یه بس خورما بود، مهر مهر المس مثلا، یا نهایتا میگم مثلا دوره خود ما 40,000 تومان 30,000 تومان دوره 50 این بود دیگه. الان همون دختر رو حتی با همه تورماش حاضرن بدن به این مقدار. حال یه دختر خانمی بخواد طلبگی باشه اون حرف دیگه است، اما الان دیگه نه مهرا با تورم مورم چیه، یعنی سبد کالا رفته بالا.
اون وقت سکه 1,000 تومان هم شاید بیشتر نه، چقدر 1,000 تومان مثلا در 50 سکه بیشتر کمتر
نه خوش نکردی دا. اصلا تورم هم من دارم میگم دیگه
اصلا خیلی دست رو میگم خواهم که اصلا شما 3 برابر 120 سکه الان نیست بازم، الان 1,000 سکه 500 سکه
بله
تعداد خیلی فرق
داره. تازه سکه میدونید که سکه معیار نیست. اون مثلا 360 کالایی که معمولا بانک مرکزی اینجوری به ما میگن حساب میکنه، مثلا سکه هست، دلار هست، برنج هست، بوس، تو تورم ها متفاوته. مثلا گوشت خیلی تورم، نه به خاطر این چند روزا، قبل از این چند روزا 500,000 تومان کرامتی که آقایون الحمدلله دارن خرج دادن، غیر از این قبل از این کرامت بازم گوشت مثلا تورمش، ولی مجموعه رمزم نمیدونم بگیم مثلا 1,000 برابر 5,000 برابر بعد ضرب کنیم، اینطور نیست. اگر اینطور باشه یه بحث فقهی میشه. دوستمون سوال کردن، بذارید من کاملش کنم. مثلا امروزه دیگه خودمون از مهر خلاص کنیم، امام که فرمودن مهر، بله امام که فرمودن مهر، بگه این مهر مال اون زمانه، نترسیمم. منتها خب من میدونم هم که دارم میگم، میگن بعضا این بر رد بشن یا اون بر رد بشن، چی اونم از دهان ما صادر بشه چی خواهم. ولی خب واقعا اگه عوض بشه مهر زمان امام صادق همین، البته یک کسی کار بکنه خوبه، منم حدسمو میگم. مثلا زمان امام صادق مهر چقدر بوده؟ این مهر هست زهرا سلام الله علیها، حال بگو نه ایشون استثناء بود، از کجا میگید؟ پیغمبر مثلا چقدر مهر عایشه کردن مثلا، با اینکه یه دختر جوان از یه خانواده متعینی هم بود، نه از قریش بودن دیگه. یا اصحاب وقتی دخترانشون شوهر میدادن چقدر مهر میکردن که بخیم به حالا در بیاره، یه لگن و یه تشت و یه نمیدونم چوب به همزن و یه چیز اینجوری بود دیگه. دیشب داشتم دیروز بحث کفارات حج رو مطالعه میکردم. مثلا اگر کسی ناخون گرفت، مثلا یه ناخون گرفت، یه کفی از طعام بره به فقیر. بعد یکی از این اساتیدی که خیلی مطرح هم هست گفته حتما هم خود طعام رو بده، چون نگفتن که پولشو بده، که فکرای یخ زده گاهی آدم. حالا اونش هیچ، یه کفی از طعام مثلا به فقیر، حتما که با کفم بده دیگه، کف دست بده دیگه. حالا مثلا اصلا ببینید چجور میشه کفی از طعام. مثلا آدم فرض کن یه کمی خورما مثلا
میزنه،
چه؟
میزنه
دیگه بله. نه حالا مقدارم، بحث مقدارم هست، مثلا چجوری، یا بگیم مثلا یه کمک ناچیزی بکنه، کمک کم. اینا بدونید یه مقداری فهم روایات، نمیخوام دوستان ما ژورنالیست بشیم، اون بذاریم بر خودش، اما درست بفهمیم روایات، یعنی یه چیز کم مثلا یه چیز مقدار کم بده. حالا ممکنه چیز کم مثلا پول امروز فرض کنید 2000 تومان بره یه نون سنگک بگیره، پول این نون سنگک مثلا و الا کفی از طعام مثلا چجور. بعدم اون آقا میگه نه پولش ندی، خود مثلا برنج، حالا برنج مثلا یه دیس برنج آدم یه چی میگن ظرف برنج مثلا اون کفی از طعام نی، اما مثلا 3 قاشق چجور مثلا بگیم این کفاره است. و اگه داد کافیه هم آدم بفهمه روایات رو، یعنی در واقع از پشت اینا اون مطلوب اصلی رو عنوان مادر رو پیدا کنه. 3-4 شب پیش من درسم تعطیل بود، شنبه گذشته به مسئول ساعت گفتم این سخنرانی منو در مشهد بذار رو ایتا، روزایی که تعطیلی ما داریم یه سخن اونو من جای شما باشم میرم گوش میکنم. اون سخنرانی این بود که ما تو فقه عناوین مادر رو پیدا کنیم، البته از انضباط فقهی هم خارج نشیم، این درست، ولی اون عنوان مادر، عنوان مادر رو آدم پیدا کنه بعد رو اون سینه بزنه. دیدید شیخ انصاری وقتی بحث قنا میکنه خوب که میره جلو، میگه قنا عنوان محرم نداره، اونی که محرم عنوان مادره لهو و لعبه. متا در قنا چندین صفحه بحث میکنه، در لهو و لعب 3-4 خط. خب آقای بزرگوار شیخ انصاری تاج سر ما، اگر عنوان اصلی اینه خب اینو بحث کن، اگه اون عنوان نیست قول شما نیست خب چرا؟ اینی که تو فقهتون علما امروز پراکنده شد، دستو جلسه مو خارج شد، تو عنوان مادر رو آدم پیدا کنه. یه کار دیگه من اونجا گفتم که بتونه عناوین متعدد رو به عنوان واحد برگردونه، که در واقع اینم یه نوع عنوان مادره. تو این روش شناسی اشتهار من نوشتم فقه ترکیز و فقه گسست، یعنی فقهی که میاد عنوان مادر رو پیدا میکنه و رو اون متمرکز میشه، فقهی که میاد چیکار میکنه؟ هی گسست میده. از اول فقه هم مبتلا هستید، مثلا تو باب کتاب و طهاره وقتی طهارت رو میشمارن میگن انقلاب، استحاله، استهلاک، چی؟
انتقال.
انتقال به ذهنم نمیاد، حالا همین سه تاش به امید
میمکه مثلا،
چی؟
پشه خون میمکه مثلا پاک میشه،
انتقال میشه به بدن پشه شما، حالا انتقال هم میگه. من میخواستم ببرسم به امید خدا دارید میگید یا نه یه ریشه ای داره
ریشه پشه
هست
ریشتون پشیه. خب اینو فضلا من میدونم هدر نمیره تو جمع شما این حرفا رو بزنم که عنوان مادر، یا مثلا تو فقهای سیاسی فقهای اجتماعی آدم عنوان مادر رو پیدا بکنه. داشتم من اونجا مثال زیاد زدم، اونجا نگاه کنید، اون وقت چیز میشه دیگه. حالا چطور شد به اینجا رسیدیم؟ فقه ترکیز، فقه گسست، روسا کسب ببینید مطالعه کنید بد نیست. خب اگر اینطور باشه اون وقت دیگه عنوان مادر تو این کفارات ممکنه، ما مقدار کفارات اینجوری مطالعه. این بحث مر غیر از اونها، این بحث مر این بود که بگیم چون زمانه سبد کالا را عوض کرده، الان مثلا یک کسی سر یه زنی رو بتراشه بگیم 500 سکه مثلا بده، البته امام فرموده باشن رو سر میذاریم و رو چشم میذاریم، بس سر تفسیر مراد امامه. تفاوت ما با بعضی از این دیگران دیگرانشان همینه، ما ثابت بشه فرمایش امامه که دیگه حرف نمیذاریم، که امام صادق، امام باقر، بگن باید حاشیه بزنیم. اما مثلا اینکه سر حرف سر گفته امام صادقه، امام در اون فضا که مهرا سبک بوده، آسون بوده، صداها پیش پا افتاده بود. میگم دوران خود ما، ما رفقامو چندین نفر گاهی پرسیدن گفتن 40,000 تومان مهر خانمشون هست. اینا دیگه نمیشه. بله. مثلا لباس، اگر حالا همین مثلا فرض کنید 10 تا فقیر رو بپوشونه، داریم تو بعضی کفارات، یا 60 روز روزه بگیره، اصلا تناسب داره به نظر شما 60 تا فقیر رو بپوشونه؟ پوشوندن هم با یه پیرن شلوار دیگه، لازم نیست که لباده بهش بده که. خب پارچه فرق میکرده، همون کفنی که گفتم، ممکنه کسی مثلا فرضا تناسب هم نداره، این کفارات تناسب نداره با اینطوری، شاید مثلا 10 تا فقیر رو بخواد بپوشونه، حالاش هم مثلا 1,000,000 بشه بپوشونه، میگم پوشاندن دیگه. اما 60 روز روزه مثلا، خب دیگه رفتیم هی این برمون بردیم. ما تو جلسه جامع مدرسین هر وقت دستور خاص نداریم با برکت تره تا وقتی که دستور خاص داریم یه چیز خاصی میخواییم صحبت. حالا درس امروز ما اینجوری شد. آقا اون سوال رو من دیگه، بله سوال چی بود؟ ازاله بکارت با غیره. حتی من بدم نمیاد من، چون اولا شما مثلا میرید فکر میکنید، آرزو بر جوان ها عیب نیست، ثانیاً میموند، چون بحث حداقل اگه من تتبعم میکردم تحقیقش میمون. به نظر شما چه کار باید کرد؟ مثلا سه تا نظر هست، میخواد تأمل کنید تا انشاءالله